116 در ایرام مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. نوزدهم خرداد 1402 خورشیدی برابر با نهم ماه ژوئن 2023 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با نگاهی به گزارش نشریه جویش کرونیکل درباره کمک دانشمندان بریتانیایی به ایران برای گسترش و توسعه برنامه پهپادی که با موجی از واکنش ها در بریتانیا هم همراه شده. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به تشدید ناپایداری وضعیت هوا در روز جمعه هشدار سطح نارنجی اعلام کرد. پیشبینی رگبار، رعد و برق، بارش تگرگ و احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن سیل دلیل اعلام وضعیت نارنجی در تهران ذکر شده است. به گفته هواشناسی استان تهران، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها و مسیل ها خسارت به سازه های موقت و اختلال در پروازها از جمله پیامدهای احتمالی تشدید ناپایداری وضعیت هوا هستند. در روزهای گذشته بر اثر وقوع سیل در مناطقی از استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، مازندران و سرریز شدن سد گتوند در مسجد سلیمان استان خوزستان دست کم 7 تن جان باختند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور رسیدگی کنند. او با اشاره به تغییر سیاست خارجی دولت گفت بالاترین دردهای کشور دردهای ملی است، نه دردهای منطقه‌ای و هزینه کردن برای مردم ایران مهمتر از هزینه کردن برای دیگران است. آقای عبدالحمید در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد که حتی با یک دست شدن حکومت، مجلس و دولت کنونی نشان داده که جوابگو نیست. طبق روال هر هفته گروهی از نمازگزاران پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. تظاهرکنندگان شعارهایی بر ضد حکومت و عزمشان برای ادامه اعتراضات سر دادند. در یکی از پلاکاردهای اعتراضی نوشته شده بود اگرچه خطرات زیادی در آزادی وجود دارد، اما ما آن را به بردگی ترجیح می‌دهیم. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بازدید از انبارهای بنادر امیرآباد و نوشهر وجود 10,000 تن مواد غذایی ترخیص نشده را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بازدید از امیرآباد نزدیک به 3,000 تن ذرت فاسد شده و 70,000 تن روغن ترخیص نشده مشاهده شده است. در انبارهای بندر نوشهر بیش از 3,700 تن ذرت موجود است که در سال 1399 وارد شده و به دلیل بالا بودن مقدار سم موجود در این محموله وارداتی تا کنون ترخیص و یا نابود نشده است. آقای محسنی اژه‌ای 10,000 تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران را هم که بیش از 300 روز در مخازن بندر نوشهر نگهداری می شود مشاهده کرده است. رئیس قوه قضاییه از مسئولان محلی به دلیل عدم ترخیص و یا تعیین سرنوشت مواد غذایی موجود در انبارها و گمرکات انتقاد کرده است. واردات مواد غذایی و دامی با عرض دولتی و انبار کردن آنها به قصد بالا بردن قیمت این گونه مواد در سالهای اخیر به روندی عادی تبدیل شده است. به رغم تغییر رئیس بانک مرکزی، سقوط ارزش لیر ترکیه در روز جمعه هم ادامه یافت و هر دلار آمریکا به 23.5 لیر رسید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حفیظه قای ارکان را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب کرده است. آقای اردوغان در دوران اول ریاست جمهوریش 3 بار رؤسای بانک مرکزی را تعیین کرده است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به همکاری دانشگاه‌های بریتانیا با دانشگاه‌های ایران درباره برنامه پهپادی تهران. به احتمال قریب الوقوع توافق موقت تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای ایران نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی داریم به تخریب و حمله به مزار جانباختگان اعتراضات سراسری در ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نشریه جویش کرونیکل در گزارشی تحقیقی افشا کرد که دانشمندان دانشگاه‌های بریتانیا به حکومت ایران کمک کردند تا با توسعه نوعی فناوری برنامه پهپادی و جت‌های جنگی آنها را توسعه دهند. بر اساس این گزارش دست کم 11 دانشگاه بریتانیا از جمله کمبریج و امپریال کالج لندن با برخی دانشگاه‌های ایران در این زمینه همکاری کردند. در گفتگو با امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا، از او درباره گستردگی این همکاری‌های علمی در حوزه امور دفاعی پرسیدم.
به طور کلی دو نوع در واقع از سیستم نظام تحریم‌ها اینجا نقض شده. یکی تحریم‌های کلی اتحادیه اروپا در زمانی که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا بوده، به خاطر اینکه این همکاری‌ها همکاری‌های بلند مدتی بوده و در چندین سال طول کشیده و در زمانی که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا بوده هم وجود داشته، و همینطور تحریم‌هایی که خود در واقع بریتانیا وضع کرده درباره تکنولوژی‌های دفاعی و فروش تکنولوژی‌های دفاعی و همکاری دفاعی در حوزه‌هایی که از نظر بریتانیا در واقع خلاف امنیت ملی محسوب میشه. موارد نقض شامل در واقع شکل همکاری‌هایی هستش که به بهبود عملکرد پهپادها در ایران در واقع انجام میده و به طور مشخص اهداف نظامی داشته. یعنی در حداقل یکی دو نمونه‌ای که جوش کرونیکلز بهش اشاره کرده، مشخصاً برای در واقع بهبود کیفیت پرواز، سرعت، ارتفاع در واقع و همینطور کاربردهای نظامی این پهپادها اشاره شده و این تحقیقات در این زمینه در واقع مورد استفاده قرار گرفته. نکته دیگه این هستش که در واقع بخش از این تحقیقات حمایت مالی مستقیم از ایران و همطور وزارت داشته که خود این وزارت علوم در واقع مقامات بلندپایه‌اش و هم بخشهایی از اون مورد تحریم قرار گرفته و این رو هم پس شامل میشه. یعنی یکی از تخلفات دیگه که اینجا اتفاق افتاده دریافت در واقع منابع مالی در جهت همکاری‌های نظامی با جمهوری اسلامی است. اینها مجموعه اینها در واقع یک شبکه پیچیده از تخلفات رو شامل میشه.
آقای شمس، با توجه به این شبکه پیچیده تخلفات و نقض تحریم‌هایی که شما بهش اشاره کردید، چطور دولت بریتانیا در این فاصله زمانی که این اتفاق رخ داده در جریان قرار نداشته؟ آیا میشه گفت که به صورت عامدانه چشم‌پوشی شده یا دستی در کار بوده که این تحقیقات تا الان مطرح نشده و دولت بریتانیا در جریان اون نبوده؟
ببینید، واقعا نمیشه به طور قطع گفت این نکته رو، اما دو حالت بیشتر نداره. یا دولت بریتانیا، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دولت بریتانیا اطلاعی نداشتن از چنین همکاری‌های گسترده‌ای که فقط معناش بی‌کفایتی واقعا شرم‌آور برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا، یا اطلاع داشتن از این مسئله که خود شامل در واقع نقض قوانین و مقرراتی میشه که خود در واقع دولت وضع کرده و باید پیش از هر کسی در واقع اونها رو اجرا بکنه. ما حقیقتش این هستش که ما سابقه این رو داریم که MI6 در مواردی اجازه داده بعضی جرائم در واقع ارتکاب بعضی از جرائم رخ بده برای زمانی که داشته رید نظر میگرفته بعضی سازمان ها و گروه ها، ولی این در ابعاد کوچیک برای مثلا گروه های سازمانی یافته و جنایت های سازمانی یافته اتفاق افتاده. اما اینکه یک در واقع چنین همکاری در این سطح و در این گستردگی میان دانشگاه‌های بریتانیا و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی صورت بگیره واقعا حیرت آور هست و عرض میکنم اگر که واقعا دولت بریتانیا اطلاعی از این نداشته باشه، این به معنی هست که کلیت ساختارهای نهادهای اطلاعاتی بریتانیا باید بازسازی بشن، به خاطر اینکه این یک حفره عظیم امنیتی محسوب میشه و من واقعا برام خیلی سخت باورش که نهادهای امنیتی بریتانیا اطلاع نداشتن، و اگرم اطلاع داشتن نشانه این هستش که یک همکاری این وسط صورت گرفته که باید مشخص بشه. یعنی تحقیقات مستقلی باید صورت بگیره که مشخص بشه چه مقامات این رو اجازه دادن و با چه انگیزه ها و دلایلی، چون میتونه مسئله فساد سیاستمداران، فساد داخلی مطرح باشه، میتونه یک سیاست پنهانی باشه از طرف حکومت برخلاف قوانینی که پارلمان تصویب کرده.
با توجه به اینکه افرادی که دخیل بودن در این مسئله همکاری های علمی دانشگاهی داشتن، بسیاری از اونها ایرانی های دو تابعیتی بودن در لیستی که من در این گزارش مشاهده کردم، آیا مجازات های قضایی علیه اینها صورت خواهد گرفت طبق قوانین بریتانیا؟
ببینید، به لحاظ حقوقی و تئوریک اگه من بخوام عرض کنم، نقض تحریم های مالی به ویژه و به طور کلی تحریم هایی که وضع شده در اون چارچوبی که در واقع تریجری اینا اینها رو وضع میکنه یک جرم کیفری و هم شامل در واقع مجازات های مالی میشه، هم میتونه شامل مجازات های کیفری در واقع جزایی بشه از جمله محاکمه قضایی کیفری این افراد. بنابراین بله، این چنین نقض تحریم ها میتونه اصولا منجر به پیگیری قضایی، پیگرد قضایی بشه و مجازات کیفری داشته. اما اینکه این کار صورت میگیره یا نه برمیگرده به اراده دستگاه قضایی بریتانیا و بررسی ابعادش، و مشخص باید بشه که این در واقع در چه ابعادی انجام شده و چه کسانی مسئولش هستن. برای که یک زمانی هستش که برای مثال دانشمندان بریتانیایی ایرانی همکاری رو کردن بدون اینکه در واقع ابعادش رو برای دانشگاه مشخص کنن. یه وقت هست دانشگاه هم از این مسئله مطلع بود، اون وقت مقامات دانشگاهی هم باید محاکمه بشن و باید پاسخگو باشن برای چنین همکاری خلاف مقررات.
گفتگویی بود با امید شمس‌حقوقدان ساکن بریتانیا درباره گزارشی که نشریه جویش کرونیکل افشا کرده درباره همکاری دانشمندان دانشگاه‌های بریتانیا با حکومت ایران برای توسعه نوعی فناوری که برنامه پهپادی و جت‌های جنگنده ایران رو توسعه میده. اما در همین زمینه بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی که بیشتر توضیح میده درباره جزئیات این گزارش.
چند رسانه در بریتانیا به نقل از نمایندگان پارلمان این کشور گزارش دادند که دانش و فناوری تولیدی در 11 دانشگاه این کشور به سپاه پاسداران در توسعه و ارتقای پهپادهای انتحاری و جت‌های جنگی ایران کمک کرده است. به نوشته روزنامه‌های جویش کرونیکل و تلگراف در روز پنجشنبه 18 خرداد نام دانشگاه‌های کمبریج و امپریال کالج در این ارتباط مطرح شده، اما کرامفیلد دانشگاهی است که در مزان اتهام انجام بیشترین سطح همکاری با ایران قرار گرفته است. بر اساس این گزارش‌ها، مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه کرامفیلد که در علوم پایه مهندسی و فناوری هوافضا تخصص دارد، شریک تحقیقات ایران بوده، در حالی که این مؤسسه با نیروی هوایی بریتانیا نیز مشارکت راهبردی دارد. این گزارش ها حاکی است که دست کم 16 پروژه مشترک میان محققان دانشگاهی بریتانیا با ایران در زمینه پهپادها و موتورهای آن انجام شده است. در این گزارش ها آمده است در یکی از این پروژه ها محققان بریتانیایی برای بهبود موتورهای پهپادها، افزایش ارتفاع، سرعت و برد آن و نیز ارتقای توانمندی های موشکی با ایران همکاری کرده و سیستم های پیچیده موتورهای جت را با هدف افزایش توان مانور و تسریع در واکنش این تسلیحات در مأموریت‌های نظامی بررسی کردند. لورد استوارت پولاک، عضو مجلس اعیان بریتانیا و رئیس گروه دوستان اسرائیل در این مجلس، به جویش کرونیکل گفته این همکاری یکی از دلایلی است که بریتانیا باید از مدت‌ها قبل سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار می‌داد. دولت بریتانیا هنوز این گزارش را تایید نکرده و نگفته که چه اقداماتی را در این زمینه در نظر دارد. جمهوری اسلامی و وزارت علوم ایران نیز هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. همکاری و مطالعات مشترک میان دانشگاه‌های ایران با مراکز آکادمیک در غرب یا سایر نقاط جهان امری رایج بوده که هنوز در برخی از زمینه‌های محدود در جریان است. اما دانشگاه‌های برتر ایران مانند صنعتی شریف که نام برخی از مهره‌های علمی آن در طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز برده شده، از سوی آمریکا و برخی از کشورهای غربی تحریم شدند. بریتانیا از کشورهای مهم حامی اوکراین نیز هست. کیف از مدتی پس از آغاز جنگ با روسیه تاکید دارد که پهپادهای ساخت ایران از سوی روسیه برای حمله به زیرساخت‌ها و کشتن مردم اوکراین به کار برده می‌شود. با این حال، دولت بریتانیا تا به حال از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی خودداری کرده است.
اردشیر طیبی گزارش میداد. اما یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گزارش وبسایت خبری میدل ایست آی درباره توافق موقت ایالات متحده و ایران برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ازای لغو تحریم‌ها را نادرست و گمراه کننده خواند. این مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین حاضر نشده درباره گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس مبنی بر نزدیک بودن دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده اظهار نظر کند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته از خبر خوش آزادسازی 23 میلیارد دلار دارایی مسدود شده کشور سخن گفته و وعده دادند که این مبلغ به زودی وارد کشور می شود. در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، با او درباره رویکرد تهران در قبال برنامه هسته‌ای و آینده برجام گفتگو کردم که با هم می‌شنویم.
به موقعیتی رسیدیم که به یقین میشه گفت احیای برجام با این معادلات غیر ممکن هست. برجام فراموش شد و بخشی از تاریخ هست. یک توافق موقت به شکل رسمی هم به دلایل سیاسی در برخی از کشورهای غربی قابل قبول نیست. مشخصا برای دولت بایدن چنین چیزی میتونه حتی کشنده باشه، بسیار خطرناک باشه در آستانه انتخابات. منتها یک شکلی از توافق که 20 سال هست روی میز بوده، هر از گاهی هم اجرا شده، اولین بار البرادعی ارائه داد، فریز تو فریز، یعنی غرب یک کارهای کوچیکی بکنه در قبالش ایران هم یک کارهای کوچیکی بکنه که درست توافق نیست اما بخشی از تنش رو کاهش میده و اوضاع رو تثبیت میکنه و هر دو طرف رو به بخشی از نگرانی هاشون پاسخ میده. این چیزیست که روی میز هست و خب آمریکا شاید به دلایل سیاسی کلیتش رو تکذیب میکنه اما ظاهرا روی میز هست. اینکه در ایران چقدر مقامات علاقه دارند، اگر شما ملاک رو حرفای علی خامنه ای بگیرید علاقه ندارن. منتها خب علی خامنه ای بارها نشون داده که روی پرده چیزی میگه، پشت پرده کار دیگه ای میکنه. اتفاقات عملی افتاده. ببینید از طرف جهان غرب، غرب همین که پرونده ایران رو به شورای امنیت نبرده تا حالا، اینکه اسدالله اسدی آزاد میشه، اینکه حداقل بخشی از پولهای بلوکه ایران اما اگر از بلوکه در میان آزاد میشن، اینا اقدامات واقعی غربه. از طرف ایران هم این قولی همکاری که با آژانس داد، اینکه مسائل پادمانی مربوط به سه مکان ادعایی رو حل کنن، اینکه اجازه دادن از فرودو بازرسی بیشتری صورت بگیره، اینا هم اقدامات عملی ایران هست. برای فکر کنم بخشایی از دولت ایران علاقه دارن یه همچین توافقی بشه جزئی، فقط با این هدف که بتونن بخش از پولها رو بگیرن. بعد از انقلاب مهسا این علاقه تشدید هم شده. منتها خب ساختار سیاسی ایران خیلی پیچیده است. واقعیت نیست که شما نمیتونید به یقین پیش بینی کنید.
در کنار تمام این توضیحاتی که شما دادید، اینکه خب بخشی از زندانیان سیاسی دو تابعیتی آزاد شدن، بهبود روابط تهران با ریاض، ما شاهد این هستیم که تهران داره برنامه هسته‌ای خودش رو گسترش میده و همچنین شاهد آزمایش دو موشک بالستیک بودیم در روزهای گذشته که خب نگرانی‌های بسیاری رو هم از طرف غربی شاهد بودیم. این رفتار دوگانه تهران حاوی چه نکاتی است؟
جمهوری اسلامی با این ورژن جدیدش مخصوصا در یک دهه اخیر دقیقاً در حوزه سیاست خارجی دیگه داره راه کره شمالی رو میره. این راهی است که اساساً کره شمالی در حوزه فعالیت هسته‌ای و فعالیت موشکی میرفت. تفاوت این هست که جمهوری اسلامی هنوز حداقل در ظاهر ادعا می‌کنه که قصد نداره سلاح اتمی بسازه. اگر واقعاً قصد نداشته باشن بسازن، این سیاست احمقانه‌ترین سیاست ممکن هست. چند برابر جنگ ایران و عراق، با هر روش شما حساب کنید، چند برابر جنگ ایران و عراق، فعالیت اتمی ایران، بحران اتمی ایران در دو دهه گذشته به اقتصاد ایران آسیب زده، چیزی به نام توسعه رو نابود کرده، ویران کرده، هفت دهک جامعه رو برده زیر خط فقر و در قبالش چی به دست آوردیم؟ اگر نخوام بمب بسازن هیچی. جمهوری اسلامی هیچی به دست نیاورده جز چند تا سانتریفیوژ و غنی‌سازی که در مقابلش حتی ما معدن هم نداریم و تازه اگر هم غنی‌سازی کنن معلوم نیست کجا قرار هست استفاده بکنن اگر نخوان بمب بسازن. فکر می‌کنم چی روشی استراتژی که دوره دنبال میشه، یک استراتژی جنگ سردیه در ذهن روحانیون مونده. فرماندهان سپاه هم بر مبنای همون ذهنیت دارن اینو دامن میزنن. البته شما به چیزی به نام فساد هم باید دقت کنید. واقعیت این است که بخشی از سیاست خارجی ایران مثل آمریکا ستیزی پشت پردش فساد هست. گروهای از بازار سیاه، از دور زدن تحریم‌ها، از تحریم‌ها نفع می‌برن. به هر حال ولی در مجموع فکر می‌کنم چیزی که در ذهن رهبر حکومت هست این هستش که با بالا بردن توان اتمی ایران، با بالا بردن یه سری از داشته‌های بالقوه، جهان غرب رو به خیال خودش از حمله به ایران و سرنگونی خودش منصرف کنه. یعنی اینجوری جنبندی میکنم، در حالی خولیای ذهنی رهبر جمهوری اسلامی فکر میکنه با او قرار هست مثلا رهبر لیبی برخورد کنن و او هدفش این هست که خودش رو تثبیت کنه و کسی باش برخورد نکنه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان. اما حمله به مزار جانباختگان و اعدام شدگان اعتراضات اخیر با آتش زدن مزار مجید کاظمی و شکستن مزار ابوالفضل عادی‌نژاده در مشهد و میلاد سعیدیانجو در ایزه وارد مرحله تازه‌ای شده است. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
میلاد عزیزم، امروز پنجشنبه است، من اومدم روی قبرت، خوشحال میشم. وقتی که سنگ دیدم زیاد ناراحت شدم، دیدم روی قبر خط انداختن. دیگه از چی میخوان ازمون؟ چی از سنگ قبر میخوان که خط انداختن روش؟ میلاد عزیزم، برای چی اینطوری با سنگت کردن؟
این صدای مادر میلاد سعیدیانجو است. بر مزار این جانباخته در ایزه. جوان 25 ساله‌ای که 25 آبان سال گذشته و در جریان اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد با اصابت گلوله جانباخت. زهرا سعیدی آنجو خواهر او در ویدیویی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده نوشته است که با مخدوش کردن سنگ قبر برادرم تنها به ما نشان دادید که نباید سکوت پیشه کنیم. کیلومترها آن طرفتر در مشهد پدر و مادر ابوالفضل آدینه‌زاده در کنار شیشه شکسته مزار او ایستادند.
مارو خواستن گفتم برای چرا تا مزارش نوشتی زن زندگی آزادی مرد میهن آباد. پنجشنبه اومدیم دیدیم سنگشو شکستن. مقابل سر بر بلندتر بزرگتر میشه با این کارتون، بزرگتر میشه، اینو بدونیم.
علی آدینه‌زاده پدر این نوجوان 16 ساله که 16 مهر سال گذشته در مشهد بر اثر اصابت گلوله کشته شد هم در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید تخریب مزار پسرش که درست 9 روز مانده به تولد او صورت گرفته با هدف اعمال فشار بوده است. او میگوید ننگ بر شما، با این کارها ابوالفضل کوچکتر نشد، بزرگتر شد، اما شما حقیرتر شدید. و در نقطه دیگر از ایران در اصفهان تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از مزار سوخته مجید کاظمی حکایت دارند. امیر کاظمی به رادیو فردا گفته است که همزمان با تولد پسر عمویش مأموران امنیتی خانواده او را از رفتن بر سر مزار منع کرده و سپس مزار او را به آتش کشیدند. مجید کاظمی به همراه صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در ارتباط با پرونده موسوم به خانه اصفهان و با اتهام محاربه اعدام شدند. سنگ قبر بسیاری از کشته شدگان اعتراضات مردمی که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران و در سال‌های گذشته بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدند یا توسط حکومت اعدام شدند از تعرض مصون نمانده است. از مهسا امینی تا صلاح الدین گمشادزهی، جواد حیدری، کیان پیرفلک و محسن شکاری تا مجید رضا رهنورد. و هرچه عقب‌تر برمی‌گردیم، در سالیان متوالی این رسم حکومتی هر سال تکرار شده است. سنگ قبر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را شکستند و روی سنگ قبر کیانوش آسا از کشته شدگان اعتراضات سال 88 اسید پاشیدند. سنگ قبر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان عاشورای 88 را شکستند و به سنگ قبر ندا آقا سلطان دیگر کشته شده اعتراضات 88 شلیک کردند و مادر او اعلام کرد که سنگ قبر را عوض نمی کند تا در تاریخ بماند به یادگار که ضحاک از قبر و یاد ندا هم وحشت داشت. در شرق تهران هم خاوران نماد عریان و بی‌پرده مصادره جنازه ها و تخریب قبر هاست. قبرستانی که به عنوان نمادی از اعدام شدگان دهه 60 شناخته می شود. اما تنها معترضان، مخالفان و منتقدان حکومت نیستند که به سنگ قبرهایشان تعرض می شود. سنگ قبر بسیاری از نویسندگان، شاعران و روشنفکران بارها شکسته شده. از هوشنگ گلشیری و احمد شاملو تا سهراب سپهری، عباس کیارستمی و محمد علی سپانلو. فرزندان احمد شاملو در اعتراض به این تخریب ها اعلام کردند که بگذارید مردم ما شاعری داشته باشند که قبرش سنگ ندارد. اما هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی مسئولیت این تخریب ها را بر عهده نمی گیرند و کسانی که به سنگ قبرها آسیب می زنند همواره پشت عنوان ناشناس پنهان می مانند.
فرشته قاضی گزارش میداد اما طوفان و سیل شمار زیادی از استانهای ایران را در بر گرفته و به گفته هلال احمر تا کنون دست کم 7 نفر در سوانح جوی جان باختند. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، در حال حاضر 21 استان ایران متأثر از شرایط ناپایدار جوی از قبیل سیلاب، آب گرفتگی، طوفان و باد شدید هستند. سازمان هواشناسی روز جمعه برای استان خراسان شمالی و شرق استان گلستان هشدار سطح قرمز و برای استانهای دیگر هشدار نارنجی اعلام کرد. روز پنجشنبه هم برای شرق استان تهران و ارتفاعات غربی استان سمنان هشدار قرمز صادر شده بود. بنابر آخرین گزارش ها، حوادث مرتبط با سیل و طوفان تاکنون دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. 4 نفر بر اثر سیل در استان اصفهان، 1 نفر بر اثر برخورد صاعقه در استان مرکزی، 1 نفر بر اثر سیل در آذربایجان شرقی و 1 نفر بر اثر ریزش سنگ در محور کندوبان در استان مازندران. شمار مصدومان هم در حوادث مختلف بیش از 60 نفر اعلام شده و گزارش‌های مختلفی از تلف شدن دام‌ها، خسارت به زمین‌های کشاورزی و باغداری و خسارت به خودروها منتشر شده است. تصاویری از خانه‌های تخریب شده یا به شدت آسیب دیده به ویژه در استان اصفهان و منطقه فیروزکوه هم منتشر شده است. ویدیوهای متعددی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ورود سیلاب به خانه‌ها و اقامتگاه‌ها را نشان می‌دهد و گوشه‌هایی از گرفتار شدن شهروندان در خیابان‌ها و جاده‌های آب گرفته را تصویر می‌کند. از سوی دیگر طغیان برخی رودخانه‌ها نیز تهدیدی جدی به شمار می‌رود. روز پنجشنبه رسانه‌ها از زیر آب رفتن دستکم 7 روستا به دلیل سرریز سد گتوان در استان خوزستان و همچنین طغیان بسیار شدید حبل رود در شمال گرمسار خبر دادند. شمار زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول سازمان مدیریت بحران پرداخته و از جمله انتقاد کردند که چرا در مورد مناطق بحرانی هیچ هشدار یا پیشبینی عملی قبل از وقوع سیلاب‌ها اعلام نشد. طی سالهای گذشته بارش‌های شدید بارها به ورود سیل به مناطق مسکونی و بروز خسارات شدید منجر شده و اطلاع رسانی و هشدار دیرهنگام منجر به تلفات شدید جانی و مالی شهروندان شده است. مرداد سال گذشته 18 استان ایران دچار سیل و آب گرفتگی شد که ده ها کشته بر جای گذاشت.
حسن جعفری گزارش می‌داد اما اعضای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در مورد ایجاد دو تغییر بنیادی در سیستم پناهندگی اروپا به توافق رسیدند. در این راستا تلاش بر آن است که روند اداری درخواست پناهندگی در کشورهایی که دروازه ورود مهاجران هستند کوتاه شود و سوی دیگر بخشی از پناهجویان به صورت رسمی از این کشورها به سایر کشورهای اروپایی انتقال یابند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
27 عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در مورد ایجاد دو تغییر بنیادی در سیستم پناهندگی اروپا به توافق رسیدند. در این راستا تلاش بر آن است که روند اداری درخواست پناهندگی در کشورهایی که دروازه ورود مهاجران هستند کوتاه بشود، همچنین بخشی از پناهجویان به صورت رسمی از این کشورها به سایر کشورهای اروپایی فرستاده بشوند یا در صورت امتناع به ازایشان جریمه پرداخت شود. این توافق که در پی مذاکرات فشرده 27 وزیر کشور اعضای اتحادیه اروپا در روز 18 خرداد در لوکزامبورگ به دست آمد، بر پایه ایجاد یک سازوکار همبستگی در پشتیبانی از کشورهایی است که به عنوان نخستین میزبانان اروپایی مهاجران شناخته می‌شوند. کمیسیون اروپا از سال 2020 با ارائه پیشنهاداتی در صدد انجام این تغییرات برآمد تا راهی برای حل مشکلاتی که بر پایه قوانین موسوم به دابلین وجود دارد پیدا بشود. گفتگوهای متناوب در این مورد نزدیک به 3 سال به درازا انجامید. بر پایه قوانین کنونی هر پناهجویی که وارد یک از کشورهای همپیمان در اروپا بشود باید در همان کشور نخست درخواست پناهندگی بدهد. این باعث شده بود که شماری از کشورهای اروپایی از 20 سال پیش برای ایجاد تغییرات در این قانون تلاش کنند. کشورهای جنوب قاره بیشترین زحمت و هزینه را در روند کنونی متحمل می شوند. به مثال ایتالیا در 5 ماه نخست سال 2023 میزبان در حدود 51,000 نفر از 68,000 مهاجری شده است که از طریق دریا وارد محدوده اتحادیه اروپا شدند. این کشور در قیاس با اسپانیا و یونان که دیگر مسیرهای دریایی اصلی برای ورود به اروپا هستند، 80% از شمار کل این پناهجویان را در خود جا داد و بر همین اساس اعلام وضعیت اضطراری کرد. سازوکار همبستگی مورد توافق به سایر کشورهای عضو اتحادیه 2 گزینه را برای کمک به نخستین میزبانان پیشنهاد می‌دهد: یا بخشی از مهاجران را بپذیرند یا به جایش غرامت مالی بدهند. در حالت نخست این کشورها شماری معین از پناهجویان را از کشورهای دروازه اروپا به درون مرزهای خود منتقل می‌کنند، اما اگر این را نپذیرند باید به ازای هر مهاجر در حدود 20,000 یورو به میزبان نخست بپردازند. در سوی دیگر میزبانان نخست نیز موظفند روند رسیدگی به پرونده مهاجرت را در یک بسته زمانی حدوداً 12 هفته‌ای به سرانجام برسانند. سازوکار پیشبینی شده البته داوطلبانه است و باید مورد تصویب کمیسیون اروپا و نیز پارلمان اروپا قرار بگیرد. کمیسیون اروپا اما در تلاش است تا حتما تغییراتی را در قوانین کنونی تا پیش از ماه جون آینده که موعد برگزاری انتخابات پارلمان است اعمال کند.
شهاب عموپور گزارش می‌داد اما رئیس جمهوری ترکیه یکی از مدیران سابق وال استریت را حفیظه قایارکان به عنوان رئیس بانک مرکزی ترکیه منصوب کرده که بیانگر تلاش او برای مبارزه با تورم است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.